بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
ایستگاه پنجشنبه.
سلام، خوبی؟ آقا این فرشید بالاخره اکبر رو به کشتن داد. پاشو در رفته مسافرت آقا. هی کارت کشیده، هی خرید. هی گشت و گذار. اون اکبر سکته کرد انقدر تو پول خرج کردی. پاشو بیا. پس سر پول برنامه رو از کجا میخوای بیاری آخه فرشید؟ ای بابا.
آره دقیقاً میبینی؟ واقعاً چرا دقیقاً همون موقع که فرشید رفته سفر و مرخصی و عشق و حال همچین اتفاقاتی باید برای آقای هاشمی بیفته و اینجوری سکته بکنه و به رحمت حق بره. یه چند تا کامنت دیگه هم داریم. مثلا روی فیسبوک کوبی یا بله کوبی فکر بکنم نوشتن که چیزی که الان بهش اهمیت میدن تنها عینک آفتابی نیست، نوع میکاپ مو، صورت و ناخن که کاملا شیک و خاص باشه. فکر کنن نوع فرنچ ناخن ها هم باید منحصر به فرد باشه تا از بقیه بارزتر باشی و نگاه ها سمت تو باشه. نیما هم نوشته از نظر من توی ایران انسان ها وقتی میمیرن ارزش پیدا میکنن.
سلام، برنامت فوق‌العاده است.
خیلی ممنونم.
تسلط فوق‌العاده است. امیدوارم فرشید صدای منو بشنوه و تو مرخصی باقی بمونه، یا اینکه دست این نیروهای داعشی بیفته و دیگه شما بخوای نخوای خدا... برنامه رو ایر باقی میمونی عزیزم.
خدا نکنه.
امیدوارم کسایی که کسی رو از دست دادن بدونن که این شطوریه که بالاخره رو همه میخوابه. شاید یه بارم رو فرشید خوابید، شاید هم رو ما خوابید. به هر حال اینکه خسته باشی، دوستتون دارم. نلی هم مهرشهر.
خیلی ممنون از شما، ما هم شما رو دوست داریم. البته انشالله که فرشید سالم و سلامت برگرده هفته دیگه. بله این هفته از شما پرسیده بودیم که به همون بگید نظرتون در مورد برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com، تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163 و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه با ما در میون بذارید. اما بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی، پیام‌های تسلیت مختلفی از طرف مقامات لشکری و کشوری منتشر شد. شاید یکی از پرحاشیه‌ترین این پیام‌ها پیام تسلیت شخص اول مملکت یعنی آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای ظاهراً توی پیام تسلیتش می‌خواسته حال روح هاشمی رو بگیره، اینه که یه خط در میون لابلای تسلیت گفتن و تعریف کردن از ایشون تیکه های خودش هم انداخته بود به ایشون. اول از همه اینکه پیام تسلیت آقای خامنه ای جزو معدود پیام های تسلیتی بود که در اون آقای رفسنجانی به جای آیت الله حجت الاسلام خطاب شده بود. دیگه حتما میدونین دیگه، اینی که به یه آیت الله بگی حجت الاسلام انگار به یه سرهنگ تمام گفته باشی گروهبان، اینقدر زایه. ولی خب این قضیه خیلی مورد توجه قرار گرفت، به خصوص اینکه خود آقای خامنه ای هم در اصل حجت الاسلام بود و بعد از فوت امام خمینی با لابیگری همین آقای رفسنجانی یه شبه تبدیل شد به آیت الله و به عنوان رهبر بعدی ایران انتخاب شد. خلاصه همین جناب آیت الله خامنه ای، همین جناب آیت الله خامنه ای که این اتفاقات به واسطه آقای رفسنجانی براشون افتاده بود، توی پیام تسلیتش رفسنجانی رو به عنوان حجت الاسلام نام برد و تن مرحوم رو که اون موقع هنوز توی گور نرفته بود توی همون سردخونه بیمارستان لرزوند. نکته جالب توجه دیگه یه نامه تسلیت آقای خامنه این بود که دائما زوم کرده بود روی گذشته ها که بله هاشمی در اوایل انقلاب اینجوری بود و در دوران شاه اونجوری بود و خلاصه برای تجلیل از آقای هاشمی دائما از گذشته های خیلی خیلی دور فکت می آورد و کلن هاشمی بعد از 88 انگار وجود خارجی نداشته. البته این نامه بازم نکات و ظرایف دیگه هم داشت. مثلا توی متن نامه همش اشاره به این بود که هاشمی چقدر به بنده علاقه داشتن و چقدر منو دوست داشتن و اینجور حرفا. یعنی هر کی نامه رو بخونه فکر میکنه هاشمی یک سیریشی بوده که ای به رهبری خودشو میچسبونده و رهبرم خب حالا اوکی بوده دیگه با این قضیه. اصلا معظم الله نشسته بود اون وسط، هاشمی مثل پروانه هی داشته دورش میچرخیده. خلاصه زحمت کشیدن پیام تسلیت نوشتن برای درگذشت هاشمی. اما به غیر از آقای خامنه ای شخصیت های دیگه ای هم نامه نوشتن به مناسبت فوت آقای هاشمی و تسلیت گفتن. یکیش همین اوس محمود خودمون که یه زمانی سایه مرحومم با تیر میزد. ولی کلن مرگ انگار باعث میشه همه کدورت ها از بین بره. اما نکته مشترک نامه معظم الله و اوس محمود این بود که ایشون هم هاشمی رو به جای آیت الله حجت الاسلام خطاب کرده بودن. ببینا قشنگ مصداق همراه با امام همگام با رهبری بودن اوس محمود در این مورد خاص. طیف این طرفی یعنی نزدیکان به هاشمی هم البته خب دیگه گفتن نداره که با پیام‌های تسلیتشون سنگ تموم گذاشتن برای آقای هاشمی. آقای روحانی توی نامه‌شون از ایشون به عنوان امیری بزرگ نام بردن و اشاره‌ای هم داشتن به همزمانی فوت ایشون با کشته شدن امیر کبیر. و محمد خاتمی هم از ایشون با القابی مثل اندیشمندی اسلام شناس و آزادی خواه و خستگی ناپذیر و گره گشاو و قهرمان و خلاصه از اینجور القاب یاد کردن. به هر حال یکی از راه‌های محبوب شدن یا به دست آوردن دوباره محبوبیت از دست رفته برای بعضی ها توی مملکت ما اینه که آدم سرشو بذاره بمیره. اصلا دشمنای خونیت هم یه جوری عاشقت میشن یهویی که خود مرحوم شوکه میشه. به همین دلیل هم هست که آرزو میکنیم که همه اونایی که از محبوب نبودن خودشون شاکیان به آرزوشون برسن. والا محبوبیت بعد از مرگ کم سرمایه‌ای نیست اصلا. به خدا بمیر و محبوب شو. اصلا هم تعارف نکن که آقایون ناراحت ممکنه بشن. بله
کردی تو نظر به من به یک اشاره، جانبی از فلی هوای من بهاره، رنگ و بوی هرچه جست و رفت از یاد، غم در این هوای تازه جا نداره. که کرد قصد روی من تقابو، هرچه گوید او نشاید دست من رو، یک نظر به من توانی رعد و برق از اون سفاز من پرانی.
این از مثال عشق آسمانی.
همچنان بیارمش بلایی بسر وان که سوی تو پرنده بوسه چون تیر بر ملا جوزنم چماغ و کفگی ترک من مکن نکن تو ترک میدونست گر بریز پیش من ز پیش من روز ور بگیری یار دیگری تو فردا میکنم تو را حوال فوش ناموز میزند فقط بیاد عشق دین نفس
شود خدمت شما که ما پدر بزرگمون که فوت کرد دختر عمه‌مون هی تو قبر ازش عکس میگرفت بعد همه گریه میکنن هی عکس میگرفت بعد چی عکس میگیری گفت یادگاری داشته باشم بنابراین ثبت لحظاتی که با روح و روان آدم بازی میکنه یکی از فانتزیای ما ایرانی هاست که به نظرم باید ترک بشه دوم عینک دودی زدنه و سر تا پا مشکی پوشیدنه که همه رعایت میکنیم و
بله.
اگه موهاتون هم مشکی براق باشه که بهتره خانم ها بلوند باشه چون بلوند با مشکی خیلی قشنگ و شیک میشه بعد رژ قرمز من دیگه نمیتونم ادامه بدم بله یه موزیک بذارید من برم
بله خیلی ممنون از شما البته ما بچه دوستانی که برنامه رو گوش میکنن آشنا هستن ما یه بخشی داریم توی برنامه به نام چالش گویندگی دوستانی که علاقه دارن در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید یادتون نره تا ایمیل در حقیقت متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه The girl looking at me I hardly recognize her I ask myself Who is she? She looks kind of familiar Like someone I used to know From another life Another place Another time Long ago دوستان رشتی توجه کنید یک خبر دارم عذر میخوام دوستان قزوینی یه خبر دارم برای دوستان قزوینی محسن یگانه شنبه آینده 25 دی ماه در سالن نمایشگاه بین المللی قزوین کنسرت داره این کنسرت ساعت 7 عصر برگزار میشه قیمت بلیت این برنامه هم 40 تا 90 هزار تومنه
ها بوده همش، روزی که میترسم ازش، روزی که خسته بشی و بخوای منو ترکم کنی. آخه وقتی با منی حرف رفتم میزنی، مگه چی خواستم به جز این که یکم درکم کنی؟ آخه بی انصافیه، تو همینجا کافیه، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی؟ من به هر دری زدم تو رو از دستت ندم، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی؟ منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم، نرو. از حسم بهت فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم. منو درکم کن یکم، منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم، نرو. از حسم بهت فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم. منو درکم کن.
در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و کیوان حسینی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
1.7 billion in cash. Never saw anything like it. I've seen a lot of cash.
سلام کیوان.
سلام بر تو و به تمام شنوندگان خوب این برنامه.
کیوان، این داستان رسوایی اخیر آقای ترامپ چیه؟ دوباره چی کار کرده؟
آره، من فکر می‌کنم تو این برنامه اتفاقا خیلی این سوال بعید نیست که ناچار بشی بارها و بارها از من بپرسی.
آره.
فعلا هنوز ایشون هنوز سوگند ریاست جمهوری رو نخورده. یه ماجرای خیلی جدی به وجود اومد در هفته گذشته، بدین ترتیب که شبکه تلویزیونی CNN اولین جایی بود که این گزارش رو به شکل اختصاصی منتشر کرد.
درسته.
و گفتش که تعدادی از ماموران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا رفتن پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و بهش گزارشی دادند از این شرح که اونها معتقدن که روسیه از دونالد ترامپ یه سری آتوی خیلی جدی داره که اگه اینا رو منتشر بکنه موجب آبروریزی خواهد شد. این اون اتفاقی بودش،
یعنی
که
اول خبر اولی معلوم نبود آتو چی میتونه باشه، فقط گفتن که یه آتوی داره.
دقیقاً، و این رو سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی روسیه دارند. فقط اینا مطمئن بودن که اونا آتو دادن دارند و تنها چیزی هم که منتشر شده بود به طور شفاف ما میتونستیم بفهمیم این بودش که اون چیزی که دارن از آقای ترامپ آبروریزی ایجاد میکنه، حالا به چه شکلی اصلا مشخص نبود. و و بعدش ماجرای خورده پیچیده‌تر شد، جایی که وبسایت بازفید که از وبسایت‌های خیلی محبوب هست در آمریکا، گزارشی منتشر کرد و نوشت که به گوشه‌ای از اون آبروریزی‌ها دست پیدا کرده و فهمیدن که این آبروریزی‌هایی که صحبتش شده چه هست و یکی از اونها رو با جزئیات منتشر کرد. و اون چیزی که منتشر کرد این بودش که آقای ترامپ رفته توی مسکو و یه توی هتل خیلی گران قیمتی اتاق اجاره کرده درسته. که اتفاقاً هتلی بوده که میشل اوباما در سفرش به مسکو توی همون هتل مونده بود و بعد توی اون هتل که گویا خیلی هم ابزار شنود اونجاست از طرف سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، ایشون دو روسپی رو به اتاقش دعوت کرده بود و بعد اونجا دوباره این آقای ترامپ رسیدیم به یه جایی که من نمیتونم برگشت تعریف کنم. الان نمیدونم چی بگم، چطوری بگم که چه اتفاقی افتاده اونجا، ولی خب برای اینکه سوء تفاهم درست نشه چجوری بگم، بذار اصل ماجرا رو بگم دیگه. آره این خانم‌های رو آورده اینطوری که در اون وبسایت بازفید مدعی شد و نوشت آورده و بهشون پول داده درست. و ازشون خواسته که روی تخت ادرار بکنن.
ای بابا.
بله. و بعد گویا مثلا این رو چیزیه که روسا ازش دارن و این. حالا این اون قسمت از خبر هست که اصلا نمیشه تاییدش کرد تکذیب. خود بازفید هم نوشتش که مطمئن نیستن که این خبر درست باشه. بعد صحبت این شد که خب حالا شما از کجا فهمیدید همچین چیز عجیب غریبی رو؟ گفتن که منبع ما هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نیستن. این چیزی که آقای کلپر هم اومدش در کنفرانس خبریش گفتش که اصلا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تو این داستان در این سطح هیچ نقشی ندارن. معلوم شد یه مأمور MI6، مأمور سابق MI6 این اطلاعات رو به دست آورده و گویا این مأمور سابق MI6 رو تعدادی از جمهوری‌خواهان با سابقه که در حال مبارزه بودن با آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری استخدام کرده بودند تا بره از آقای ترامپ
سوتی
پیدا کنه. دقیقاً. و چیزی که پیدا کرده، یکی از چیزهایی که پیدا کرده این هست که
پس این هشتگ گلدن شاور مربوط به همین موضوع میشه، درسته؟
بله، یعنی دوش طلایی گرفتن. یعنی
بله. حالا چقدر این خبر، یعنی کدوم قسمتاش درسته کدوم قسمتاش درست نیست، چقدر تایید شده این خبر یا اصلا نشده؟
آره اتفاقا این خیلی سوال محوری و مهمی هست از این جهت که آره اون قسمتی که مربوط به هتل در روسیه و مسکو و داستان خانم‌های روسپی که آقای ترامپ بهشون پول داده، اون قسمتیه که هیچ کس تاییدش نکرده و اصلا نمیشه اسمش گذاشت خبر، تا اندازه زیادی یک شایعه است.
درست.
یک برگ سنده، یک برگ ورقه که اون چیزی هم که به اسم سند بازفید منتشر کرده رو اگر یه نفر کلیک کنه با حوصله بخونه میبینه که این همون گزارشیه که اون آقای MI6 نوشته و ایشون هیچ سندی در اون متنی که نوشته برای این ادعا ارائه نکرده. یه ادعا آدم اینو استخدام کرده بودن، این نوشته من به یه همچین چیزی رسیدم. آره حالا چجوری رسیدم معلوم نیست، اما یه قسمت خبر هست که درسته و یعنی درسته که ما کاملا اینو
مطمئنیم که اتفاق افتاده.
بله آفرین، دقیقاً میدونیم که اتفاق افتاده و اون چیزی که میدونیم اتفاق افتاده این هستش که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا رفتن پیش آقای اوباما و آقای ترامپ و بهشون گفتن که روسیه از ترامپ آتو داره. اینو میدونیم که اتفاق افتاده.
پس تا قسمت آتوش رو مطمئنیم که هست. آره. حالا اون آتو چی میتونه باشه رو
هیچی دربارش نمیدونیم.
حالا صحبت این اخباری شد که زیاد نمیشه به صحت و سقمشون مطمئن بود که بهش میگن فکر کنم فیک نیوز.
بله، اخبار دروغین دیگه. خیلی این روزا زیاد شده و آقای ترامپ هم در کنفرانس خبریش از این واژه فیک نیوز زیاد استفاده کرد.
درسته. خب خیلی ممنون ازت کیوان. دوستانی که علاقمند هستن میتونن کیوان رو در توییتر دنبال بکنن.
Yeah! سلام و خسته نباشید، من گوریس هستم از استرالیا. در مورد موضوع برنامه‌تون خواستم بگم که بودن توی این مراسم های عزاداری فقط باید با همراهی خالص همراه باشه، دیگه هر کسی بستگی به خودش داره که رفتارش و پوششش به چه صورت باشه، ولی همراهی خالصانه به نظر من مهمترین اصل بودنه تو اینجور مراسم. دیگه همین، مرسی از برنامه خوبتون، پاینده باشید و پایدار، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید با برنامه و سوال برنامه رو جواب دادید. دوستان، روز سه‌شنبه این هفته خبر اومد که پاکستان یک موشک هسته‌ای رو با موفقیت از یه زیردریایی شلیک کرده و آقای نواز شریف نخست وزیر این کشور هم به مردمشون بابت این موفقیت بزرگ تبریک گفته. یه سوالی که اینجا پیش میاد برای آدم اینه که خب مگه قرار نیست توی دنیا فعالیت‌های نظامی هسته‌ای متوقف بشه و کشورها دیگه وارد این بازی‌های خطرناک نشن؟ مگه دنیا به درستی چند سال تمام سوراخ سنبه‌های اتمی ایرانو نجورید تا بالاخره تونست در قالب برجام یه مهاری بزنه به این فعالیت‌های خطرناک و بودار ایران؟ خب چرا الان در مورد پاکستان که کلاهک هسته‌ای داره و خیلی همچین شیک و شفاف میاد موشک هسته‌ای پرتاب میکنه هیچکی چی نمیگه؟ چرا؟ اگه ایران مثلا از این کارا کرده بود که الان رسما جنگ شده بود. اینه که ما از نهادهای بین المللی میخواییم حداقل در این مورد خاص بیخیال اغماز و چشم پوشی و بیخیال حالا ولش کن اینا خودیان بشن و جلوی این کارا رو بگیرن دیگه. والا به خدا الان وسط داعش و بوکو حرام و سپاه پاسداران و خاورمیانه ترکیده و ترکیه هر روز منفجر و عراق نصف نیمه و سوریه کلن خراب شده یه جنگ اتمی کم داریم فقط تا کلکسیون بدبختیمون کامل بشه. نکنید تو رو خدا این کارا رو نکنید.
بابا بزرگ بیرم بابای مثل شیرم میگفت که اون قدیما تو قلبمون صفا بود دست و رو بوسی هامون خالص و بیریا کینه و مهربونی حسابشون جدا بود عشق و تمیز و خالص دلخونه خدا بود دلخونه خدا بود بابا بزرگ پیرم میگفت که اون قدیما اتم اتم نداشتیم این همه بم نداشتیم میدون رو تنگ میکردیم مردون جنگ میکردیم اتم اتم نداشتیم این همه بم نداشتیم میدون رو تنگ میکردیم مردون جنگ میکردیم میدون رو تنگ میکردیم مردون جنگ میکردیم چه
میشه میگفت قدیم قدیما خواب شبم راحت بود توی سلام مردم پر از صمیمیت بابا بزرگ پیرم میگفت که اون قدیما اتم نداشتیم این همه بم نداشتیم میدون رو تنگ میکردیم مردون رو جنگ میکردیم اتم نداشتیم این همه بم نداشتیم میدون رو تنگ میکردیم مردون رو جنگ میکردیم میدون رو تنگ میکردیم مردون رو جنگ میکردیم میدون رو تنگ میکردیم مردون رو جنگ میکردیم
اولش بگم من عاشق حلوام، یعنی هر جوری بشه به حلوا میرسم. بعد همه دوستا و فامیل و همسایه‌نا چون میدونن معمولا برا من با زبان خوش درست میکنن که کار به جای باریک نرسه. حالا اینو داشته باشین، 8-9 سالم بود، دایی بزرگم فوت کردن، من خیلی نمیشتاختمشون، ولی اینجاشو یادمه که مادرم سر یه سینی خیلی بزرگی نشسته بودن و حلوایی که پخته بودن رو میذاشتن تو قالبای کوچولو، منم پشت ستون هی سینی رو میچرخوندم و همینجور نشسته بودم میخوردم. بعد مامانم هر چی سینی رو میچرخوند پر نمی شه. یه نگاه کرد پشت ستون گفت ذلیل برده نمیشد لاقل از تو قابلمه بخوری اینقدر ما قالب نکنیم حلوه ها رو. فقط همین یادمه دیگه از مراسم خط.
بله خیلی ممنون که با برنامه تماس گرفتید و جواب سوال این هفته رو به ما دادید. این هفته ازتون پرسیده بودیم که به همون بگید نظرتون در مورد برخورد ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون چیه؟ البته یه سری کامنت هم داریم. مثلا آنا روی فیسبوک نوشته که اینکه فرد فوت شده هی به خواب اقوام دور و نزدیک میاد خیلی بازارش گرمه، به خصوص که همیشه هم میگه جام خوبه. بله. کیا نوشته من یکم بی احساسم، شاید اونی که مرده که خدایش بیامرزد، دلم برای زنده ها میسوزه. اینم نظری بود. بهشیت هم نوشتن تا اونجا که بتونم نمیرم، فکر کنم خودم هم بمیرم هیچکی نیاد سر قبرم. خرما مغزدار هم آدم خودش تو خونه درست میکنه، چه کاری آخه. بله ممنونم از شما. چند نفری از دوستان هم اپلیکیشن برنامه رو امضا کردن. فریبرز کبیر از تبریز آلوده، مسعود 12 از فرشیدیه وایس بذار اقلن، سعید از بریستون انگلستان، حامد از تهران، آتیمو از ژنو، ساناز از فینیکس آریزونای آمریکا، جلال از بناب شهر دوچرخه ایران، امیرعلی از اهواز، مامان فرشته از شیراز، جواد و رویا از تهران، رویا و جواد از تهران، نویان زاهدی از اصفهان، ماتخالتیموس از کاراغاریس، چه اسمی، فرزاد وینشیلد خار از مونترال و شهباز قلندر از تورنتوی کانادا. خب همونطور که میدونید موضوع سوال این هفته برنامه‌مون در مورد برخورد ما ایرانی‌ها با مقوله مرگ است. به همین مناسبت دعوت کردیم از کارشناس مرگ و میر و قبر برنامه دکتر جلال سعیدی
بله.
تا در این مورد باهاشون گپ بزنیم.
در خدمتتون هستم. من میتونم نقش اسرائیل هم حتی ایفا کنم. کارشناس کسی نیاز داشت خبر بده. سعید، من وقتی که تصمیم گرفتیم با توجه به اتفاقاتی که تو این هفته افتاده درباره مرگ یکم بیشتر صحبت کنیم،
درسته،
رفتم یه ذره تحقیق کردم ببینیم چی اصلا این صنایع و بیزنس های وابسته به مرگ چی هم. خیلی نتایج عجیب و غریبی گرفتم. مثلا دیدم که شما نمیدونم، مثلا قدیما اینجوری بود که مثلا یکی وقتی فوت میکرد، شما دوزه بنده خدایی که حالا فرزندش یا بالاخره نزدیکان اون فرد بودن، را بیافت برو حالا نمیدونم قبض اینو بگیر، قبض اونو بگیر، نمیدونم قبض بخر، از این حرفا. ولی الان شما میتونید خیلی راحت، خدای نکره حالا یکی که از بستگانتون فوت کرد، یه شرکت هایی هستن که زنگ میزنید بهشون میگید آقا اینجوریه، کنترات میدید میت رو به اون شرکت و اونا میرن گواهی فوتو میگیرن، عرضم به حضور شما که یعنی میت رو تحویل میگیرن، تو قبض تحویل شما میدن
بله.
و حتی بیشتر از اون، مجلس خط براتون میگیرن، مجلس 7 میگیرن، مجلس 40 میگیرن، مجلس 50 میگیرن، هر چی بخواید براتون میگیرن.
چه بیزنسی شده برای
خیلی بیزنس خوبیه. خب البته احتمالاً باید پولیش هم بدین دیگه.
بله
دیگه به این راحتی. من میگم خدماتو دیدم اصلا حیرت آور بود. جواز فوت، ثبت اطلاعات متوفی در سایت کامپیوتری، پرداخت و فیش به بانک تجارت خیلی مهمه، تو صف چیزام نمیخواد وایسین، دریافت برگه شست و شو، برگ هم به مزد، چقدر هم کاغذ بازی داره، یعنی بعد شست و شو یه چیز، بعد دوباره برگه بگیری تا از غسال خونه تا قبل ببری، بعد فیش تابلو موقت، ترمه و برگه کامپیوتری جهت دفع، یعنی ما میگیم طرف مرد، نمیدونیم اون چه خبره، چقدر اتفاق اون وسط میفته. ابطال شناسنامه. من یاد این چیز افتادم که میگفت مثلا بعد خود که شناسنامه‌شو باطل کنیم، اینا دوستان این کارو انجام میدن. با اقامه نماز، با توجه به این اتفاقات حاشیه‌ای که نماز آقای رفسنجانی داشت جالبه، و حتی میرن با مسجد محلم هماهنگ میکنن که ختم رو برگزار کنن براتون، یعنی بسیار خدماتشون گسترده است. اما چیز خیلی جالبتری که من پیدا کردم این خدمات مربوط به قبر بود، یعنی قبر میگی یه چیزی، میگی یه چیزی میشنوی، دیدم یک عالمه آگهی هست در مورد قبر که قبرها رو با یک شرایط، مثلا یه زمانی گفتن خونه، مثلا آپارتمان فلان، دوبلکس، نمیدونم اینجوری اونجوری در فلان نقطه، دقیقاً همینم هم برای خانه ابدی هست،
یعنی ای بابا، یعنی آگهی میذارن، عکس میذارن و فلان اینا که مثلا
عکسو فکر کنم خیلی یه چاله است دیگه، چیز خاصی نیست، ولی توصیفاتی که از قبر میکنم و میگم یه سری حواشی که داره، حالا من چند تا آگهی‌ها رو میخونم، برای من خیلی جالب بود. مثلا یک قطعه قبر، یک طبقه، قطعه 34 ردیف 1، سنددار آماده فروش، یعنی سند هم داره، سند حالا نمیدونم منگوله داره بدون منگوله است چه جوری و این حرفا. یک قطعه قبر در قطعه 20 خوشمنظره فروش فوری. حالا منظره فکر کنم
خوشمنظره رو چیکار میخوام بکنم،
میت یه وقت میخواد حالا دلش میگیره بخواد بالا رو نگاه کنه. یک قطعه قبر در قطعه 2 دو نبش. من هر چی تصور میکنم یادم مثلا توی بهزهرا همه چی دو نبش بود دیگه، یعنی چی دو نبش؟
دو نبش منم متوازی نمیشن،
حالا دیگه میخوان بفروشن. بعد قیمت ها هم بالاست، من دیدم تو قطعه های خوش آب و هوا جای خوب اگه شما بخوایم بین 60 تا 80 90 میلیون تومان باید پول بدی.
80 90 میلیون تومان؟
بله، یعنی اول خیلی، چون من در شمارش صفر خیلی مشکل دارم در این رقم های زیاد که میشه، دیدم نه واقعا تومنه، اصلا راهی نداره ریال باشه. بعد یه سری مثلا قبرها رو تاق میزنن، مثلا معاوضه با خودرو.
یعنی چی؟ یعنی قبر رو با خودرو،
یعنی شما یک قبر دارید که 80 میلیون تومان ارزششه، یا حتی دیدم بعضی دارن 20 تا قبر داره طرف، من نمیدونم چجوری قضیه
کار بیزنس قبر انجام
کار داره. بعد فکر کنم 20 تا 80 تا میشه یه میلیارد خورده ای فکر کنم، نه بعد یه بنز خفن شما میتونی باهاش معاوضه کنی دیگه، 20 تا قبر دادم یه بنز گرفتم اصولا. بعد یکی دوتا هم دیدم که اصلا کانسپت عجیب بود. سریع بگم که مثلا دوستمون گفته بود که یک عدد قبر به مساحت 2 متر واقع در ردیف 28 قطعه 2 متعلق به میت فوت شده در سال 53. مگه قبر کسی دیگه ای را میشه فروخت؟
آره،
یا قبر مثلا پدرتو میتونی بفروشی؟
ای بابا،
ایشالله که هممون به راه راست هدایت بشیم.
عجیبیه واقعا،
ان شاء الله بریم کار قبر. من میگم من در خدمتم والله، اگه
خیلی تشکر میکنم از کارشناس
قبر برنامه،
قبر و مرگ و میره برنامه.
کسی خواست زنگ بزنه دیگه،
آره دیگه زنگ بزنی سوال بپرسی
قبر دو نمشتم.
خیلی ممنون از تو جلال سعیدی.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید. تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه هوای سیاه و دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سر نوشت میبازی تو بخوای فردا رو